وقت شروع بشه و به اصطلاح وقت PST نباشه، Persian Standard Time نباشه. Persian Standard Time بستگی داره کجا تو لس آنجلس، ولی یکی دو ساعت با Standard Time فرق میکنه. اولا قبل از اینکه کلاس رو شروع بکنیم، شاید در مقدمه I have to make a disclaimer، چون حرف از تبلیغ شده به عنوان تعالیم ابتدایی قبالا، باید بدونیم که همین هست، بیشتر از این نیست. اگه فکر میکنین که بعد از این 6 جلسه همه مقبول بشیم، این خبرها البته نیست. و در حقیقت هدف اصلی اینه که از دیدگاه قبالا یک مقدار با یهودیت آشنا بشیم، با خودمون آشنا بشیم، با خداوند آشنا بشیم، و انشالله که در این میون یه خود نزدیکتر بشیم به خودمون و به خداوند. انشالله اگه بعد از این جلسات این هدف یه ذره بتونیم بهش برسیم، دیینو کافیه که جاستیفای بکنه تمام زحمت قدم بنج شما که تشریف بوده بود اینجا و این اوقاتی که با هم دیگه گذروندیم. قبل از که بنده شروع بکنم، میخواستم ازتون خواهش بکنم، طبق زوار اقادوش، همونطور که تو دل خشم میاره، مقدس ترین کاری که آدم میتونه بکنه و به اون طریق خودشو به خداوند نزدیک بکنه، مطالعه تورا از رو تعمقه. تلمود تورا تو دل خشم رمخال میاره از زوار اقادوش. ما ممکنه صدقه بدیم، ممکنه میتوای مختلف انجام بدیم، ولی هیچ میتوایی مثل تلمود تورا، مثل تعمق در تورتون اقدوشا، انسان به خداوند نزدیک نمی کنه و اون شفعی که رو آدم میاره اصلا قابل مقایسه نیست. به شرطی که آدم قبل از اون که شروع میکنه تورا خوندن، مطالعه یا حتی این جلسه که با هم بیاسیم، اینجا نیت خیلی مطرحه که آدم بعد از صمیم قلبش کوانا ببنده، نیت بکنه که میخواد به خداوند نزدیک بشه و داره از این نظر اومده با تورای خداوند آشنا بشه. پس یک لحظه فقط با خودمون این کوانا، این نیت رو ببندیم که هدفمون اینجا چیزی به جز این نیست که خودمون رو به خداوند نزدیکتر بکنیم. تو این شاید شنیده باشید، تعریف کنم، میگن تو اسرائیل، نمیدونم دیدید بودید اسرائیل، با وضع رانندگی و اونجا آشنا هستید، میگن تو شمایم دروازه گن ایدن، قبل از اون که وارد گن ایدن بشن، بهشت بشن، چند نفر اونجا منتظر بودن، از جمله یک راو اونجا بود، منتظر بود که نوبتش بشه بره ببینید داخل گن ایدن میشه یا نمیشه، و یک راننده اتوبوس اگد از اسرائیل، و صبر میکنن، بعد یه دفعه اون ملاخی که این چارج هست میاد و به راننده میگه بفرمایید. بعد راوه بلند میشه میگه چی؟ من یه عمر نمیدونم انقدر تورا درس دادم، فلان کردم، صحبت کردم، این میره گن ایدن، من نمیرم. میگم ببین وقتی تو حرف میزدی همه خوابشو میبرد، ولی این وقتی رانندگی میکردن گفتن شما اسرائیل، همه یاد خداوند میافتادن و به خداوند نزدیک میشدن. پس بنابراین اون گن ایدن میره، تو فعلا صبر کن تا بعدن. سو کوانمون اینه که میخواییم به خداوند نزدیکتر بشیم، نه از راه ترس، از راه احوا، از راه عشق به خودش بره. خوب رابطی که ما به خداوند داریم همیشه تو زوار اقادوش، تو کتابای مقدس ما تشبیه شده به رابطه یک بچه با پدرش. مرتب ما تو تفیلا میگیم آوینو شبشمایم، آوینو رحمان، خداوند ما پدر خودمون، پدر آسمانی خودمون ملقبش میکنیم. و البته این یک رابطه خیلی عمیقیه، رابطه بین بچه ها با پدر و مادر. اگه نگاه بکنیم تو زندگی خودمون، آدم نسبت به پدرش احساسهای متفاوت داره. همیشه پدرش رو دوست داره، ولی وقتی بچه هستیم خیلی از کارهایی که پدرمون میکنه واسه ما مکتومه، نمیفهمیم، بعضی وقتا میفهمیم، بعضی وقتا پدر با ما روی خوشتشون میده، بعضی وقتا شاید خشمگینه. البته همیشه اون احوا اون عشق وجود داره و اصولا هر چقدر آدم مچورتر میشه، بالغتر میشه، بیشتر درک میکنه که اون عمق عشقی که پدرش بهش داره را بهش واقف سر میشه. بنده فکرم 2 سال پیش بود، بچه کوچیکم، یکی قبل از آخری، یه دفعه آدینه طرفای کیپور بود، داشتم کتاب چیزی میخوندم تو رومبل نشسته بودم، بعد اینم تازه شروع کرده بود به چیز کرول کردن، چی میگن؟ ها؟ چهار دست پا را رفتن، رایت؟ و همینطور اومد میخواد بیاد، چون من اصلا متوجه نبودم، من غرق مطالعه بودم، یه دفعه دیدم که تورا که داشت میاد بیاد به طرف من، مثل که یه جایی بیچید، نمیدونم سرش گیر کرده بود، شروع کرد یه گریه خیلی زار زار گریه میکرد. من خیلی ناراحت شدم، بچه رو گرفتم و انقدر ناراحت شده بودم که اصلا تو چشمای خودم اشک جمع شده بود. بعد پیش خودم فکر کردم، درست روز قبل از کیپور اینا بود، گفتم خدایا ببین، تو گفتی که ما رابطه که ما با تو داریم مثل چیه؟ مثل انسان با پدرشه. ببین این بچه داشت میومد به طرف پدرش و تو را اشتباه کرد، سرش خورد به یه جایی، ولی میخواست بیاد نزدیک بشه به پدرش. و گفتم ما هم تو زندگی همین هستیم، ما هم هدف اصلیمون اینه که میخوایم به تو نزدیک بشیم، از هر جایی هست میخوایم به تو نزدیک. تو راه نزدیک شدن خیلی وقتا سرمون این ور اون ور میخوره، اشتباه میکنیم، ولی چیزی که هست همونطوری که اون بچه گریه میکنه، اون پدرم تو چشماش عشق جمع میشه. و تو زوهر قدوش میگه که این که نوشته تو ناوی ایما آنوخی به تارا، که خداوند میگه که من با اسرائیل ها در ناراحتیشون هستم، با انسان ها، فقط اسرائیل ها نیست، میگه منظور اینه که هر وقت که ما ناراحت میشیم، هر وقت ما غمگین هستیم و گریه میکنیم، که بیا خود اون پدر ما حقادوش برخو هم، اونم باز تو زوهر میگه که مثل که تو چشماش مسئله، تو چشماش عشق جمع میشه. ایما آنوخی به تارا، هر وقت ما ناراحت میشیم خداوندم با ما ناراحته، هم به صورت قومیه و هم به صورت انفرادی. میگن این دفعه یه نفر خیلی دیپرس دکوراژه بوده، میره پیش یک راوی باش صحبت میکنه و از این در از اون در همه مسائلش رو عنوان میکنه که چرا انقدر ناراحت و ایناست، و هرچی این سعی میکنه تسلی بهش بده موفق نمیشه. آخرش ببین همه چیزا واسه من توجیه دادی، ولی تو آیا حاضر هستی که خداوند انقدر ناراحت بکنی؟ میگه ببین انقدر خودخواه نباش، فقط فکر مسائل خودت نباش، بدون وقتی تو انقدر دکوراژه و دیپرست و به سر افسرده هستی، خداوندم ایمان و خیبت سرام، خداوندم همینطور به خاطر تو ناراحت و غمگینه. و عرض کردم خیلی وقتا ما راهایی که خداوند باش دنیا رو اداره میکنه ما نمیتونیم بفهمیم، سعی میکنیم به ذاتشم در این جلسات شاید یه خورده واردتر بشیم، ولی در هر صورت یک امر باید همیشه در نظر داشته باشیم و اون اینه که خداوند اوهر اتما اسرائیل، خداوند ما رو دوست داره. حقودش برو خوب بلیویت اور نات، بعضی وقتا وقتی در تحت فشار هستیم و سمون هضمش باور کردنش مشکله، ولی خداوند هر کاری که میکنه از روی اهواست، از روی عشق به یک به یک ماست. و هر چقدر سنمون بالاتر بره، هر چقدر مچورتر بشیم، بالغتر بشیم، واردتر بشیم به راههایی که خداوند باش دنیا رو اداره میکنه، شاید کمتر شکوه و شکایت به درگاه خداوند داشته باشیم. البته این شکوه و شکایت ها هیچ وقت تمام نمیشه، تا وقتی که آدم برسه اون بالا تو عالم هبا، اونجاست که آدم همه چی واسش روشن خواهد شد. میگفتیم ما تو نوارخ میگیم خداوند انشالله یک روزی به ما بده که شهویم شکولو، میگه یوم شکولو تو و منخل خیه علامیم، میگیم خداوند ما رو به اون روزی برسونه که روزیه که طبق مفهوم سادهش که ما به استراحت ابدی برسیم. ولی مفاشی میگن که مفسران ما میگن خیه علامیم یکی از القاب خداوندم هست، میگن تو این دنیا ما به خداوند استراحت نمیدیم، راحتش نمیذاریم، همش شکایت میکنیم، ولی در اون دنیا که باشه اونجا روزیه که یوم شکولا تاول خی عالمیم حقادش بروخو، اون وقتی از دست ما راحت خواهد بود به اصطلاح، و دیگه شکوه و شکایت به درگاهش نخواهیم داشت. البته ما راجب این پدر که صحبت میکنیم، آوا رحمان، شاید اساسی ترین سوال و مسئله این باشه که چرا این پدر قابل رؤیت نیست. ما خداوند را نمیتونیم ببینیمش. و البته هدف از آفرینش انسان دقیقا همینه که باید خداوند کشف بکنه تو آفرینش. ولی در هر صورت خداوند خودشا از ما پوشونده. و تو نوین صریحا توی یشعیا یک پاسخ هست که میگه آخن اتا کل میستتر. نبی میگه که خداوند تو خداوندی هستی که میستتر، یعنی خودشا مستور کرده، خودشا پنهان کرده از انظار عموم. الوکی اسرائیل مشیع، و این خدایی که خودشا پنهان کرده از انظار ما، مشیع، اون خداوندیه که ما را نجات میده. چرا خداوند خودشا از ما میپوشونه؟ فکر کنم از خیلی ها بپرس، اگه بپرسین چرا تو راه خداوند نیستن، چرا ایمانشون بیشتر نیست، میگن خب اگه من دیده بودم، اگه میدیدیم اون وقت حتما ایمانمون خیلی قوی تر میشد. چرا جدن خداوند خودشو به ما نشون نمیده؟ چرا یک علامتی نمیده به صورت علنی؟ و اون وقت فکر کنم زندگی و خیلی از چراها خیلی روشن‌تر میشد. برای جواب به این سوال اساسی باید برگردیم به چیزی که تو زوار اقادوش اصولا راجع به آفرینش میگه، برای اینکه بدونیم چرا خداوند خودشا از انظار ما پوشونده. باید ببینیم اصولا چرا خداوند دنیا را آفرید، چرا خداوند انسان آفریده. باید بدونیم که اصولا راجع به خداوند ما زیاد چیزی نمیدونیم و نمیتونیم بفهمیم. ما میتونیم تا حدودی تعمق بکنیم که راههایی که خداوند باش این دنیا را اداره میکنه حکمتش چی هست. به ذاتشم در این جلسات ما راجع به صحبت خواهیم کرد، از جمله چرا اتفاقات ناگوار تو زندگی میفته و این جور سوالات. ولی اصولا ما نمیتونیم راجع به ذات الهی، خداوند خودش کیست، کجاست، اینا درکش برای ما خیلی مشکله و هضمش واسه ما تقریبا غیر ممکنه. بنده همیشه برای توجیه این امر از اون کلمات قصار کتسک ربه، ربه شهر کتسک، استفاده میکنم که البته بنده با اجازهتون اول به عبری میخونم بعد ترجمهش میکنیم. میگه به شوم اوفن لو هایتی مملیخ علی الوکوت شدراخه ها موانوت لکل تیپا سروخا. میگه من به هیچ وجه نمیتونم رو خودم خدای قبول بکنم به عنوان خدا که طرقی که باش رفتار میکنه و ماهیتش موانوت لکل تیپا، که یک انسانی که از یک بر نسبت قطره گندیده اومده میتونه درکش بکنه، پس این خدای اونقدر بزرگ نیست. اگه خداوند خداوندیه که واسه ما انسانهای ناچیز قابل درک باشه، پس این خداوند نمیتونه اونقدر خدای بزرگی باشه. میگه من نمیتونم همچین خدای رو خودم قبول کنم. اگه من میتونستم بفهمم تمام ماهیت الهیت ها که خداوند اصلا چی و کجاست، اون وقتی خداوند اونقدر گریت نیست، اونقدر خیلی بزرگ نیست. و این شبیه ماجرای گروچو مارکس، یکی از طنز نویسای مشهور آمریکا، که یه وقت تو یک رفته بود ممبرشیپ گرفته بود، عضو شده بود تو یک کلاب خیلی خیلی اکسکلوسیو، و بعد از که واسش کارت عضویت رو میفرستن، کارت رو میگیره و با یک نامه برمیگردونه به این کلابه و میگه که خیلی متاسفم، میگه کلابی که منو به عنوان عضو قبول میکنه من نمیخوام عضوش باشم. اگه کلاب شما انقدر لو کلاسه که آدمی مثل منو قبول میکنه، من نمیخوام عضو همچین، تو در شأن من نیست، من باید برم کلاب دیگه. اینم این همین، یعنی چی؟ یعنی اگه خداوند جدن انقدر کوچیکه که ما انسان ها میتونیم دیدن هضمش بکنیم و با اون مغز محدود خودمون بتونیم درک بکنیم و تمام راههای خداوند بتونیم بفهمیم، پس اون خداوند اونقدر هم great و بزرگ نیست. پس من بعد این let's call it quits به اصطلاح از اول کار، این که ما بتونیم در این کلاس ها راجع به خداوند صحبت بکنیم we are wasting our time. یعنی ما راجع به راه‌های خداوند صحبت خواهیم کرد، ولی درک الهیت و ماهیتش چیه، از کجا، کی، ایناش از لمعلم امخال تخور یک محدودیتی هست که ما نمیتونیم از اون بیشتر تجاوز بکنیم. ولی عرض کردم ما میتونیم از اونطوری که خداوند تو نوشته های مقدس ما خودشا به ما خواسته بشناسونه، ما میتونیم تعمق بکنیم در اون اطلاعاتی که خداوند از خودش راجع به خودش به ما داده، و این میتونه به ما کمک بکنه که یک مقدار حداقل خودمون رو بهتر بشناسیم و هدف از بودنمون تو این دنیا و شاید مهمتر از همه وقایع مختلف زندگی هم. ما فقط راجع به خداوند اینو میدونیم که خداوند کاملی که کاملتر از اون پیدا نمیشه، خداوند مظهر تکامل از هر نظر و از هر بعده، و میدونیم که خداوند خوبه، تو هست. توکشوها گوش میکردم سریعنم بحثه که آیا جدن خداوند خوبه یا خوب نیست. We believe زوار عقادش میگه بله عقادش پرو خوب، خداوند خوبه و انسان آفرید برای اینکه بهش خوبی بکنه. یعنی تو که مقوبالی میگن مخوق اتو لهتیو، یعنی قانون و طبیعت خوب اینه که خوبی بکنه، مخوق اتو لهتیو. پس بنابراین خداوند اینطور اراده فرمود، خداوند هیچ کم احتیاجی نداشت به این امر، ولی خداوند اینطور اراده فرمود که بیاد و یک موجودی یا بیافرینه که بتونه بهش خوبی بکنه. یعنی هدف از آفرینش انسان هم که تو زوار عقادش میگه اینه، خوبی کردن. خداوند میخواست یک ابجکت، یک موجودی داشته باشه که بتونه بهش خوبی بکنه. از این نظر خداوند انسان مخوکتو لهتیف. چرا خداوند خواست این کار رو بکنه؟ Again، اگه خداوند نمی کرد هیچ کمبودی درش نمی بود، خداوند هیچ احتیاجی به هیچ چیزی نداره. منتها مخوکتو لهتیف. حالا اگه خداوند اراده فرموده که میخواد خوبی بکنه، خوبی که خداوند بخواد بکنه یک خوبی که باید مثل خودش کامل باشه. خداوند ایزد کنه go for half baked good. اگه خداوند میخواد بگه من انسان آفریدم که خوبی بکنم، خوبی که خداوند میخواد به ما بکنه باید یک خوبی باشه که 100%، اگر نه عقادش پرخو اسم خودش رو روش نمیذاره، نمیگه که من این خوبیه را کردم. اوکی؟ باز مسئله میزدیم میگفتیم این مثل میبینید تو فروشگاه ها میبینید سیل دارن، مثلا خیلی وقتا هوله را سیل میذارن، نگاه میکنیم مثلا میبینید نصف قیمت چه قیمت خوبیه، ولی میبینید لیبل چیزه را بریدنش، اون کارخونه ای که اومده جنسش داره به سری خود امپرفکشن داشته، 100% نیست، یه خود دیفکت چیزی داشته، داره نصف قیمت میفروشه و نمیخواد روی این جنس اسم خودش باشه، لیبل خودش را از روش پاره میکنه. چرا؟ چون در شأن کارخانه نمیدونم کنون بوته و نمیدونم چی تاپه نیست که بیاد و تو بازار یک پروداکت، یک محصولی بذاره که این محصول پرفکت نیست، اسمش خراب میشه. اینجا هم اگه خداوند میگیم که انسان آفریده که بهش خوبی بکنه، اون خوبی که خداوند میخواد بکنه باید یک خوبی بکنه که 100% not 99.9% is not good enough، باید 100% باشه. این خوبی چی میتونه باشه؟ اگر میگیم که خداوند خوبی هست که از اون بالاتر وجود نداره، بنابراین تو دنیا هیچ خوبی بالاتر از این نمیتونه باشه که انسان ملحق بشه به خداوند، یعنی آدم یک جزئی بشه از این خوب ابدی و کامل. این حد اکثری که ما میتونیم بهش برسیم. و خداوند که گفتیم دنیا را آفرید، انسان آفرید که بهش خوبی بکنه، به ما انسان‌ها این موقعیت رو میده که ما بتونیم یک جزئی از خودش باشیم. تو قبله به میگن دوقوت، دوقوت میشه داغم چه چسبیدن، که انسان میاد تو این دنیا که این موقعیت رو پیدا بکنه که بتونه خودش رو ملحق بکنه 100% به قادش بره خوب، به اون خوبی که بالاتر از اون وجود نداره. البته ما ایسلای ایرانی هممون این ایمان رو داریم و از بچگی با این بزرگ شدیم که ما نشاما داریم و نشاما چیه؟ نشاما یک جرقه از الهیت. ما با نشاما انشالله تو این کلاس ها یه خود بیشتر آشنا میشیم با چیزهای مختلفش، ولی نشاما یک ذره از الهیت که تو وجود ما قرار داره. ممکنه دارم بپرسه خب پس این چه کاری؟ اگه انسان میاد تو این دنیا که این موقعیت پیدا بکنه که بتونه بره و به خداوند ملحق بشه، قبل از اون که ما بیایم تو دنیا ما یک جزی از الهیت بودیم، ما داوق بودیم به خداوند. نشامای ما که تو ما وجود داره یک قسمتی از الهیت باشه. چه کاریه؟ چه کاری کردن بیا تو این دنیا و باز برگرده همون جایی که بوده؟ ولی مقبولین توضیح میدن که اینطور نیست. انسان درسته که قبل از اون که بیا تو این دنیا، قبل از که نشامای ما بیا تو این دنیا، البته باید ببینیم نشاما فقط یک چیزی که انسان‌ها دارن، همه انسان‌ها چه اسرائیل چه غیر اسرائیل همه نشاما دارن. نشاما البته یک دست نیست، راجع به بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی نشاما چیزی که فقط مختص به نوع بشر و حتی اون نفش که قسمت تحتانی نشاماست که ما میگیم حیوان هم دارن، اون با نفش انسان فرق داره. پس ما بر این نشاما یه چیزی که یونیک ویژه است برای نوع بشر، نوع بشر به صورت کلی. و عرض کردم باز رجوعی صحبت میکنیم که بین اقوام و ملل مختلف اسرائیل و غیر اسرائیل. ولی در صورت عرض کردم این سوال پیش میاد که اگر این نشاما پیش خداوند بوده، به اصطلاح ما بودیم قرار است که بیایم تو این دنیا، چه کاری که ما بیایم تو این دنیا که باز برگردیم همونجا که بودیم، بیایم اینجا 120 سال برای نسبت سخته اینا بکشیم، بعد که چی؟ که باز برگردیم همونجا که بودیم، چه کاری؟ چه اومدنیم چه رفتنیم؟ ولی تو کتابای قبالا توضیح میدن، رمخال تو کتاب دعتونوت راجع به این خیلی به تفصیل صحبت میکنه، میگه ببین نشاما درسته که قبل از که بیاد تو این دنیا یک قسمتی از الهیت هست، ولی حالت نشاما قبل از که بیاد تو این دنیا و بعد از که از این دنیا میره، اگر رول خودش رو تو این دنیا درست بازی کرده باشه، خیلی فرق میکنه. میگه قبل از اون که نشاما بیاد تو این دنیا داشته از اون زیو شخینا، از اون نور شخینا داشته لذت میبرده. یعنی مسلماً علام حبا، این که ما میگیم داوق شدن، ملحق شدن به خداوند، در حقیقت لذت بردنه. مقبالی میگن که رمخال اینو تو کتاب مسیحیت اشاره میاره، جای دیگه هست، میگه هدف از آفرینش انسان این بوده که انسان لذت ببره، ولی دو مرتبه نه لذت های هفت بیک دیگه گذرای این دنیا، بلکه لذت ابدی. و اصولا تمام لذایذی که ما تو این دنیا میبریم، اینا همشون فقط یک شمه هستن که ما رو عادت بدن به چی؟ به اون لذت ابدی. تو گمارا مثلا میگه که شبات معین علام حباس، آدم شبات خودش رو مثل پادشاه، لذت که شبات داره، این لذته میگه یک شمه از لذت علام حبا. همینطور حتی لذایذ چیزایی که فیزیکی، حتی اونها هم اینا یک با یک غباری از اون لذت ابدیه. یعنی تو زوهر میگه انسان آفریده شده برای لذت بردن، ولی نه لذت‌های گذرا، بلکه لذت ابدی. واسه اگه رفتون بپرسه بعد از این کلاس خب رفتی انسان واسه چی آفریده شده، جواب اینه که انسان آفریده شده که لذت ببره. ولی چه لذتی؟ نه لذایذ گذرای این دنیا که مثل یه بستنیه که آدم تو وقتی دهنشه لذت میبره، وقتی رفت پایین ایتس گان. لذایذی که ابدیه، انسان آفریده شده برای پلژر، که خداوند به ما این موقعیت میده که بتونیم به اون لذت ابدی دست پیدا کنیم. پس نشاما قبل از اون که بیاد تو این دنیا هم تو علام ابا بوده، تو اون دنیای حقیقی ابدی پیش خداوند بوده و یک قسمتی از الهیت بوده و داشته لذت میبرده. پس اومدن و رفتنش برای چیه؟ عرض کردم رمخال میگه که قبل از اون که نشاما بیاد تو این دنیا، اون لذتی که میبره کامل نیست. نقوبالی میگن در دنیای ما قبل تولد نشاماها حالتشون با خداوند مثل کسیه که مثل یک پادشاهی که روش به طرف غلامش نیست، غلامش از پشت میاد، پادشاه اصلا روبش نمی کنه و همونطور از پشت سر باش یه صحبتی میکنه، فرض کنیم بیچیده هم بهش میده و بگی برو. این حالت نشما قبل از که بتون دنیاست. ولی اگر نشما ما تو دنیا و رولی که باید بازی کنه رو درست بازی کرد، اونجا مقبالی میگن وقتی از این دنیا میره تبدیل میشه به پانیم الپانیم، اون وقت رو در رو میشه و این فرقش خیلی زیاد از لذت که دم میبره. خود مشربن تو تورا جبش میگه که پانیم الپانیم با خودمان صحبت میکرد. مشربن یکی از تنها انسانهایی بود که هنوز تو وقتی تو این دنیا هم بود با خداوند پانیم الپانیم بود، رو در رو بود. نشامه ها قبل از که بیاد تو این دنیا آخر لپانیم، یعنی پشت پادشاه، پشت عقب دشبار خوب که بیاخل بشونه. البته خداوند عقب و جلو اینا نداره، خداوند هیچ تصویری نداره، این همش به صورت مثله. یعنی اون حالت یک لذت کامل نیست. چرا؟ چون حالت پانیم الاخره بعد از اون که بیایم تو دنیا و برگردیم اونجا به عزتش هم انشاءالله، اون وقت چی میشه؟ پانیم الپانیم. عرض کردم خداوند، حالا چرا خداوند نمیتونه؟ از قدرت خداوند هیچ چیز خارج نیست. چه اشکالی داره که خداوند اصلا ما رو اینجا نفرسته؟ همون وقتی که نشما اون بالا هست قبل که بیا تو اینجا، خداوند روش اون طرف بکنه، it's very easy، واقعا یه عقبی هرد بکنه، پانیم الپانیم تمام شد رفت. از خداوند هیچ چیزی کم نمیاد. اگه خداوند اینقدر رحیم و بخشنده و مهربون و پدر ماست که وقتی ما زمین میخوریم خداوند هم چشم تو چشم عشق تو چشماش که بخول جمع میشه، خب چه کاری داره که ما رفته تو این دنیا؟ این دنیا توش خوشبختی وجود نداره به اون صورت، right؟ تو که ما رو میگه آدم فکر میکنه، آدم اینو همه فکر میکنن که خوشبختی کسای دیگه دارن، ولی در حقیقت اگه کسی امید و زندگیش به این دنیا باشه، خوشی های این دنیا هیچ وقت جاستیفای نمیکنه زندگی. آدم اینقدر یسوری که میبینه، اینقدر سختی هایی که میبینه، میبینه چقدر مردم سافر میکنن، رنج میکشن، اینا هیچ کدومش جاستیفای نمیکنه که آدم واسه این دنیا آفریده شده باشه. اگر هدف ولی اونه که آدم بیاد با خداوند، اون لذت نهایی اینه که پانیم الپانیم با خداوند، خب خداوند یه عقب گرد بکنه تمام شده رفت و تمام این زندگی از ما سیو بکنه و ما رو به این دردسر نندازه، فکر کنم خیلی they would vote for that. ولی تو زوار عقادش میگه که این که خداوند خودش که بخول عقب گرد نمی کنه و ما رو میفرسته تو این دنیا، این به خاطر اینی که خوبی که خداوند میخواد بکنه باید یک خوبی کامل باشه. اگه عقادش برخو خودش عقب گرد میکرد به اسطلاح و ما پانیم الپانیم میشدیم، اون لذتی که ما میبردیم، اون لذت ابدی کامل نمی بود. گفتیم خداوند اگر if it's less than perfect اسم تو روش نمیزه، متوجه میشه؟ پس بنابراین زهر میگه اگر خداوند میومد و مجانن این لذت ابدی به ما میداد، اون وقت این لذت ابدی میشد چی؟ نهماد کسوفا، به قول مقبالیم میشد نون خجالت. یعنی چی؟ آدم چیزی که مفتی گیرش بیاد آدم لذت ازش نمیبره. به صورت هر چیزی که مجانی باشه، هر چیزی که مفتی باشه، آدم از اون لذت که میبره کامل نیست. خودمون کلا خودمون رو قاضی بکنیم، زهر مرتب راجع به این صحبت میکنه. تو زهر میگه کسی که میاد به نفر خوبی میکنه، اون شخص خجالت میکشه که به روش نگاه بکنه. و باید بدونین این که خیلی وقتا ما تو زندگی به اشخاص مختلف خوبی میکنیم و اینها کافوی تو هستن و درست عکسش رو با ما عمل میکنن، اینم به خاطر ریشه نشاماست. نشاما دوست نداره نگاه بکنه به کسی که بهش خوبی کرده، چون خودش مدیون احساس کنه. نشما میخواد مثل خداوند خودکفا باشه که خودش آفریده. این یک اصلیه که مطمئنن تو روابطی ما بین روابطی که بین افراد داریم دیدیم. خیلی هستن تو زندگی که ما بهشون بجز خوبی هیچ کاری نکردیم و میدونیم که الان اینا درست اینو دشمن ما هستن. اینا جبه ختم سفر دفعه بهش میگن، میگم فلانی از دستت ناراحته، میگه آیه، میگه تعجب میکنم چرا من هیچ وقتش خوبی نکردم، چرا از اصلا من ناراحته؟ چون وقتی به نفر خوبی میکنه باید بدون، باید منتظر باشه که دیر یا زود، هیچ بعید نیست که این کفوی توف بشه. بیا درست کفوی توف یعنی من منکر همه چی میشه، نمک نشناسی تو وجود. اگر عقلش رو، اگه خداوند به ما این خوبی ابدی، اون لذت ابدی ها همینطوری مجانی به ما میداد، اون لذت کامل نمی بود. کامل نمی بود. واسه اینی که خداوند ما رو میفرسته تو این دنیا که این امکان داشته باشیم که خودمون با زحمات خودمون بیاییم و اون لذت ابدی واسمون کسب کنیم، نه اینکه خداوند لازم داره برای ما. چون خداوند میخواد خوبی که میکنه کامل باشه، به جز این کامل نمیبود. از این نظره که تو زوار اقدوش میگه برای اینکه نه ما دکی سوفا، واسه اینکه نون خجالت نباشه، خداوند ما رو میفرسته تو این دنیا که بیاییم در شرایطی قرار بگیریم که خوب و بد جلومون باشه. اصولا مقبالی میگن که تمام تنها علتی که خداوند بدی، مصائب، سختی‌ها رو تو دنیا آفریده فقط واسه اینه که ما در دنیای قرار بگیریم که خوب و بد جلومون باشه، سختی و موفقیت اون جلومون باشه و خودمون رو نبازیم و بیایم انتخابات رو درست بکنیم و حقادوش برخو اون وقت به ما، یعنی اون وقتی که خودمون با دستای خودمون علام عبار واسه خودمون کسب کردیم. این میتونه جواب سوال ما رو بده که سوال بده که چرا خداوند خودشا از ما پنهان میکنه، چرا خداوند خودشا به نوع بشر رد متجلی نمیکنه. عرض کردم تو ناوی میگه آخن اتا کل میستر، خداوند خودشا مستور میکنه، میپوشونه از جلوی ما واسه اینکه ما انسانها فاعل مختار باشیم. اگر خداوند یک لحظه اتا میومد و خودشا به ما متجلی میکرد، اون وقت یه انسان فاعل مختار نمیبود، اون وقت دیگه انسان مثل که پروگرام شده است، دیگه ربات میشد، تبدیل میشد به وجتبه. اگه خداوند ما هر کدوم از ما یک لحظه جدا میدیدیم، میتونستیم مشاهده کنیم، حسش احساسش بکنیم، اون وقت دیگه ما فاعل مختار نبودیم، دیگه خطا کردن تو برنامه ما وجود نمیداشت. واسه همینم اگه توجه بکنیم در یک مورد در تاریخ بود که خداوند خودش را نه به افراد بلکه به یک جماعت متجلی کرد و نتایجش رو همه خیلی خوب میدونیم. اینکه ما تعنیدی که ما میگیریم روز یک شنبه تیشا با آب یکی از نتایج اون تجلیه. تو زوار قدوش میگه که خداوند پای کوه سینای برای تنها دفعه در تاریخ خودش خداوند متجلی کرد به یک قوم، به قوم اسرائیل. و زوهر میگه که اسرائیل ها مثل یک ظرف شیشه‌ای بودن که سرد بوده و یه دفعه آب جوش ریختن توش و اصلا ترکیدن و منفجر شدن. واسه همینم تو زوهر میگه این که 40 روز بعد از اون که خداوند به اسرائیل ها حاضر شد، خودش متجلی کرد، اسرائیل ها به خطای گوساله آلوده شدن، میگه علتش این بود چون انسان اون ظرفیت رو نداره. وقتی اسرائیل ها تو زوهر میگه خودشون اومدن و شخینا رو دیدن و آمادگی نداشتن، متلاشی شدن، واسه این بود که رفتن به خطای گوساله بت‌پرستی آلوده شدن. و همینطور هم اگر خداوند بیاد و خودش رو به ماها نشون بده، نتایج معکوس خواهد بود و دیگه اصلا از اون به بعد دیگه اصلا بخیرا انسان فاعل مختار نخواهد بود. تو زوهر میگه خداوند بعضی خودش متجلی کرد، اون وقت اومد و اون وسوسه عبودازارا را توی اسرائیل به وجود آورد که هنوز بخیرا داشته باشن، فاعل مختار باشن. فاعل مختار بودن انسان یکی از اساسی ترین چیزهایی که ما تو نوع بشر داریم. اگر انسان فاعل مختار نباشه، اون وقت پروگرام شده است و اون وقت اون علام عبا یه چیزیه که خودش زحمت ازش نکشیده و میشه چی؟ میشه نهاد کیسوفا، میشه نون خجالت. از این نظره که حقادوش بروخو خودشا از انظار ما پنهان میکنه. خداوند البته استثناءات در این امر وجود داره و راجبه این صحبت میکنیم، ولی اصولا این معمای بشریت و این دنیا که چرا آفریدگار به این اندازه خودش کاملا کشیده کنار تا حتی این امکان واسه انسان ها وجود داره که انسان بیاد تو این دنیا و کاملا منکر باشه که خداوندی وجود داره، این از اساس آفرینش. اگر این نمی بود، نوع بشر اصلا بودنش تو این دنیا هیچ مفهومی نداشت. باید امکان کافر بودن باید در هر لحظه واسه انسان وجود داشته باشه، اگر نه انسان فعال مختار نخواهد بود. پس بنابراین خیلی به اختصار ما راجع به این که چرا خداوند انسان آفریده آشنا شدیم. خداوند انسان آفریده که به انسان خوبی بکنه، اون خوبی باید یک خوبی کاملی باشه که کاملتر از اون وجود نداره، و از این نظر خداوند نمیخواد که ما اون خجالت بخوریم و ما رو در دنیای قرار میده که ما تو این دنیا فاعل مختار باشیم. در اکثر موارد استثنایی هست که خداوند بعضی وقتا این حالت فاعل مختار بودن از ما میگیره، خداوند بعضی وقتا از انسان قدرت انتخاب رو میگیره و مجبورش میکنه که بعضی از کارهای خوب و بد بکنه، ولی این استثناست. The rule، قانون اینه که اصولاً انسان فاعل مختار هست. حقادش برخو تو این انسانی که آفرید یک جرقه از وجود خودشا که بهش اشاره کردیم نشما را تو انسان قرار داد. با کپلان تو یک کتابی دارن به اسم If you were God، کتاب خیلی جالبیه، بوکلت خیلی نازکیه، I really fully recommend it. میپرسم یه از این نفر بپرسی که ما راجع به خودمون که صحبت میکنیم، ما کی هستیم؟ انسان کی هست؟ معمولا به نفر بگن تو کی هستی، آدم به جسم خودش نگاه میکنه، شاید فکر اینو میگه کی هستی، من به طرف سینه خودش اشاره میکنه که این من هستم. ولی میدونیم الان ما توی دوره زندگی میکنیم که ترانسپلنت و اینا خیلی زیاده، قلب ها رو فقط قبلا چیز میکردن، ترانسپلنت میکردن، الان دیگه حالتی هست که کم کم هیچ بعید نیست که بتونن حتی مغزها رو ترانسپلنت بکنن، که مثلا شاید فرض کنیم یک کسیه که برین دد شده باشه بتونن بیان و مغز یک آدم دیگه یا در بیارن و بذارن تو وجود این شخص. اون وقت این خود این شخص کی هست؟ آیا جسم ما هستیم؟ آیا مغز ما هستیم؟ Who are we؟ ما این جسمی که ما میبینیم این نمیتونه ما باشیم، چون عرض کردم آدم میتونه ترانسپلنتش بکنه و اصلا یک دست دیگه، یک قلب دیگه، همه چیزش میتونه عوض کنه کم کم، حتی مغزها رو ممکنه میتونه ترانسپلنت بکنه. اینطوری که ما ایمان داریم ماهیت اصلی انسان نشاماشه، نشاما اون مایه حقیقی نشاما هستی. این نشاما، مثلا کلمه نشاما از نشیما میاد، از تنفس میاد، که میگن حقادش برخو از ماهیت خودش تو ما دمید. تو زوهر حقادش میگه هر کسی که میدمه، کلمان به نافش، از داخل خودش، از داخل وجود خودشه که میدمه. اتفاقا یکی از فلسفه های شفار زدن روش هاشونا و کیپور اینن اینه که ما میخواییم وقتی ما شفار میزنیم، شفار زدن، اون نفس از اعماق وجود ما میاد بیرون، و این چیزی که انسان، یعنی از به خداوند انسان نزدیک میکنه. نشما که خداوند در انسان دمیده یک جرقه از خود عقادش برخو، از ماهیت الهیه که دمیده شده تو انسان. البته راجب نشما میسکانسپشن خیلی زیاده، ما باید بدیم نشمای ما به همه چیز واقفه، نشمای ما همه چیزا میدونه، منتها چیزی که هست وقتی نشما دمیده میشه توی جسم ما، نشما میدون عملش محدود میشه. ما فکر میکنیم که مغزه که فکر میکنه و میفهمه، ولی اینطوری نیست. قبالی ایمان داره که مغز درک ما را محدود میکنه، یعنی مغز یه چیزیه که حائل میشه و نمیذاره که نشما اون اطلاعاتی که داره را به ذهن ما برسونه. برای همین شاید تعجب بکنید که بدونید که مثلا تو یهودیت ما میگیم که مقوبالی میگن اگه یک بچه میبینید که ریتاردد هست، بچه عقب افتاده، بعد جلو پاشون وایساد. چرا؟ چون میگن که اینا، البته موضوع گیلگوله، میگن معمولا اینجور بچه ها گیلگول هستن، اینا تناسخ آدم های صدیقی هستن. ما راجع به گیلگول در یکی از جلسات صحبت خواهیم کرد بزنشم. و تو گمارا میگه که از وقتی به تمگاش خراب شد نبوت دیگه تو دنیا نیست به جز پیش بچه های کوچیک و اشخاص عقب افتاده. نبوت تو گمارا میگه که از وقتی به تمگاش خراب شده فقط در بین این دو گروه پیدا میشه. چرا؟ چون بچه کوچیک هنوز مغزش کاملا دیولاپ نشده، هنوز مغزش، پس بنابراین مغزه نشما را محدود نمی کنه. واسه این بعضی وقتا به صورت خودم شاید بچه ها ندونن، بچه ها تو گمارا خیلی وقتا میگه کسی میخواست بره یه جایی بره یا نره، به بچه میگفت که امروز چه پاسخی خوندی تو مدرسه، یه پاسخ میگفت و روی این عمل میکردن. یعنی میگن که بچه، چون ببینین نشمای بچه مثل نشمای ما همه چیزو میدونه، منتها چیزی که از ماها the grown ups، مغز ما it's fully developed. و گفتیم مغز نه اینکه اطلاعات از مغز میاد، نه، مغز فانکشنش اینه که بیاد و اطلاعاتی که نشما داره رو محدود بکنه که اون اطلاعات به ذهن ما نرسه. الان ما میدونیم چون یک جرقه از الهیات ما هست، همه ما که توی اتاق نشستیم میدونیم که مشیخ کی خواهد اومد، ما میدونیم فردا چی میشه، یک سال دیگه چی میشه، 10 سال دیگه چی میشه، 100 سال دیگه چی میشه، قبلا چی شده، همه اینا رو ما میدونیم. نشما میدونه چون نشما یک جرقه از الهیات، الهیات به همه چی واقفه. منتها چیزی که هست، نشما اجازه نداره که بیاد اینو به ما ریویل بکنه. نشما چجوری محدود میشه؟ توسط جسم، توسط مغز. پس در حقیقت مغز ما یه چیزیه که مثل یک فیلتریه که نمیذاره اون اطلاعاتی که نشما داره به شخص ما، به ذهن ما به اصطلاح اطلاع داده بشه. و میتونیم ببینیم که وقتی ما میخوابیم، وقت خواب، اون وقت نشما یک مقدار از اون محدودیت خودشا از دست میده. وقت خواب از پنج قسمتی که نشما داره، نفش، روح، نشما، خیه و یخیدا، از این پنج قسمت فقط یک قسمتش، فقط نفش تو بدن میمونه. بقیه اون چهار قسمت بدن ما رو ترک میکنن و وقتی محدودیت بدن رو ترک کردن، اون وقت نشما میدون خودش رو پیدا میکنه. اون وقتی هم تو خواب میتونه خواب خیلی چیزا رو ببینه. آدم میتونه خواب ببینه که تو ایرانه، میتونه خواب و خیال خود ببینیم یه خواب دیدی. آدم من فکر کنه تو روزرویس خواب دیدی. آره، یعنی چی خواب دیدی؟ آدم تو عالم خواب دیگه محدودیت های فیزیکی و واقعی زندگی محدودش نمی کنن. اون وقت نشما میدون گسترده‌ای داره که نشما باشه. وقتی نشما تو وجود ما هست، عرض کردم مغز محدودش میکنه و بنابراین اون اشخاصی که به اصطلاح برین دمیج هستن، اینها چون برینشون دمیج هست به اصطلاح معیوبه، نمیتونه مغز سانسور بکنه و به اصطلاح سد بشه که اطلاعاتی که نشما داره به ذهن ما نرسه. واسه اینه تو گمارا میگه که رافدس اینو توضیح میدن، واسه اینه که بعد از اون که به تمدش خراب شد نبوت کجا پیدا میشه. یعنی نبوت چی؟ همه ما ناوی هستیم. همه ما ناوی یعنی کسی که پروفیت باشه و بتونه گذشته و آینده اینا رو ببینه، همه ما هستیم. چون همه ما تو ما یک جرقه نشما تو ما وجود داره، منتها چیزی که هست این محدوده. هوا دوش برخو اتفاقا یکی کسی داراش میکردن میگفتن تو گمارا میگه قبل از اون که بچه متولد بشه تو شکم مادر بچه همه تورا رو میدونه، همه چیز رو میدونه. تو گمارا میگه بچه قبل از که تو بطن مادرش مثل که یک شمعی بالای سرشه و میتونه از این سر دنیا تا اون سر دنیا رو ببینه. و درست قبل از تولدش یک ملاخ میاد و میزنه اینجاش به اصطلاح و همه چیز رو فراموش میکنه. با تندر میگفتن که چون میدونیم که نشما از کجا داخل بدن میشه، خداوند چی نمیشه تو تورا نمیشه که نشما رو دمید در بینی انسان. یعنی اینجا چیزی که تو گمارا میگه اینه که درست همه اطلاعات ما داشت نشما ما، ولی درست قبل از تولد خداوند میاد و این نشما را از بینی به اصطلاح مسئله وارد مغز ما میکنه و اونجا تمام توره از یاد رفته میشه. یعنی چی؟ یعنی محدود میشه. نشما همیشه میدونست، ولی وقتی رفت تو مغز اون وقته که محدوده و نمیتونه ببینه. رمخال تو دعتفونات میگه، میگه مثلا از وقتی ما اینجا نشستیم اینجا چشم ما میتونه تا اون سر دنیا رو ببینه، میتونه ببینه، متوجه میشه، چون چشم ما خودش یک گوشته، ببینید هر عضوی که ما تو بدنمون داریم مقابلش نشما همین عضو رو داره. ما چشممون نمیبینه، نشماست که میبینه. دلیلش دور از اسرائیلی که دمی که از میمیره بی وقت نباشه چشمش ممکنه کاملا سالم باشه، کاملا سالمه، سالمه سالمه، ولی نمیتونه ببینه. چرا نمیتونه ببینه؟ چشمه سالمه، نگاش کنیم تجزیه چشمش کنیم کاملا تمامه، از نظر فیزیولوژی بگیریم چشمه رو چیزش بکنیم، کالبد شکافش بکنیم، همه چی is 100% intact. چرا نمیتونه ببینه؟ چون دیگه نشما تو بدن نیست. دسته میتونه دسته یک مرده شاید تمام اعصابش all the nervous system همش سر جا باشه، ولی دیگه نمیتونه لمس کنه. چرا؟ چون دیگه نشما نیست. نشماست که میبینه، نشماست که میشنوه. گوش یک مرده شاید 100% سالم باشه ولی نمیتونه بشنوه. چرا؟ چون دیگه توش نشما نیست. گوش نیست که میشنوه، بلکه نشما اوزن نشماست. نشما هم به اصطلاح گوش داره، مثلا اونه که میفهمه. تمام عضوی که تو بدن ما هست در حقیقت نشماست که میبینه، نشماست که تمام چیزی که ما داریم از نشماست. پس بنابراین نشمای ما همجور گفتیم تمام این اطلاعات ها داره، ولی لحظه‌ای که نشما دمیده شد توی بدن محدود میشه. چشم نشمای بنده الان میتونه از اینجا مزراخ کدوم نمیتونه تا کتل معرویه ببینه صاف، میتونه چشم نشما میتونه ببینه، چون نشما یک ذره از الهیت و محدودیت نداره. منتها وقتی که اون نشما رفت توی چشم محدود شده و برابر این اون چشم فیزیکی ما دید ما رو محدود میکنه. اگر نه خود نشما، چون خیلی منطقیه، چون نشما یک جرقه از الهیت هست، توش هیچ محدودیتی به هیچ وجه وجود نداره. البته تو گمارا هم تشبیه میکنه نشما را عیناً به حقودش برو خوب، همونطوری که تو گمارا میگه خداوند میبینه و دیده نمیشه، همینطور هم نشما میبینه و دیده نمیشه. همونطور که خداوند در تمام دنیا وجود داره و هیچ یک اینچ تو این دنیا نیست که الهیتش وجود نداشته باشه، همینطور هم نشما به اندازه های مختلف در جسم ما وجود داره. هیچ عضوی از بدن ما نیست که نشما توش نباشه. خداوند دیده نمیشه، نشما دیده نمیشه. و بعد از 120 سال خداوند دیده نمیشه، نشما دیده نمیشه. و بعد از 120 سال این نشمای ماست که همونجور گفتیم تو زندگی ابدی خواهد موند و یهودیت ایمان داره که اون زندگی ابدی توأم هست با زنده شدن جسم. خیات همتیم رمخال میگه منطقی نیست که خداوند که اجر هیچ ابد هیچ احدی یا فراموش نمی کنه بیاد و به جسم، به گوف، به جسم ما موزی که باید بگیره رو نده بشه. رمخال میگه این عادلانه نمی بود که فقط نشما در زندگی ابدی باشه، باید حتما این جسم ما هم در اون زندگی ابدی شریک باشه. و از این نظر که یهودیت ایمان داره به تخیلات همیتی، میکی از 13 اصل ایمان ما اینه که کالبدهای مردگان برای اون زندگی ابدی که در خاتمه 6000 سال خواهد بود، یعنی چقدر الان ما 246 سال دیگه، بله 246 سال دیگه، اون وقته که اون علام حبا الان ما نداریم. الان فعلا علام حبا اون زندگی ابدی نیست. زندگی ابدی اون وقت خواهد بود که نشما میاد و مزد اون سالهایی که تو این زندگی پرتلاتم زحمت کشیده، اون وقتی که وقتی نشما برمیگرده تو گفت تو جسم، به اون درجه خواهد رسید. ما امشب راجع به این موضوع صحبت کردیم که خداوند مستتر، خداوند خودش رو از دیده ها پنهان میکنه، ولی این امر یک چیز ابسولوت نیست که 100% باشه، استثناءات وجود داره. از چه نظر؟ تو گمارا میگه که اقدوش برخو متیت مین اخرکیم. یعنی چی؟ یعنی باوشت خداوند خودش رو از انظار پنهان کرده، از بین ترکهای اون دیواری که خداوند که بیاخل سادوسپیک خودش رو پشتش پنهان کرده، خداوند همیشه مواظب ما هست و به یک طرقی بودن خودشا و ناظر بودن خودشا به ما میرسونه. و مطمئنن هر کسی تو زندگی شخصی خودش داشته مواردی ها که خیلی روشن اون مسیجا رو دیدی که باوجه خداوند خودشو پنهان میکنه، میشه احساس کرد که خداوند جدن مواظب ما هست. یک به یک هشگاخا پراتیت یعنی مشیت الهی انفرادی، یکی از 13 اصل ایمان ماست که هیچ اتفاقی تو زندگی بدون اینکه خداوند بهش کنترل کامل داشته باشه و اراده خداوند باشه صورت نمیگیره، چه خوب چه بد. این یهودیت ایمان نداره که اهورامزدا و اهریمن از این حرفا نیست، ما میگیم چه خوبی و چه بدی، هر چیزی که تو زندگی هست از خداوند و بس، هیچ قدرتی به جز خداوند تو این دنیا وجود نداره. و هاودوش برخو خداوند این مسیج به ما جست و گریخته میده. عرض کردم شاید هر کدوم بتونیم داستانه تعریف کنیم از زندگی شخصی خودمون. بعضی وقتا این نشون دادن از ورای اون دیوار به اصطلاح روشنتر و علنیتره. تازگیه بنده یک داستانی میخوندم راجع به یک اسرائیل سوری تو دین نیوجرسی، اونجا یک جویش کامیونیتی خیلی ماشاءالله مرفهی داره از اسرائیلای سوریه‌ای، و بنده اونجا بودم چند ماه قبل از اینکه بیام لس آنجلس. یک شخصی داستان راجع به یک شخصی به اسم آقای مستر آزر، سوریه اسرائیلی، این شخص سیلزمنه، یعنی میاد اینو واسه یکی از کمپانی‌های بزرگی که لباس بچه مانیفکتچر میکنن، این نشنال سیلزمنشون میاد تو نقاط مختلف آمریکا برای فروش جنسای کارخونش، و این تعریف میکنه که میگه که من اینو خیلی وقت کاراش تو میدوست و باید بیا طرفای این استیت های وسط آمریکا که اونجا به اون صورت یهودیت و کشروت زیاد نیست، و این شخص 100% شمر شبات و کاشره مثل اکثر اسرائیلای سوریه‌ای. و این داستانی تعریف میکنه که باور کردنش مشکله، ولی این عرض کردم میرسونه اینه که چجوری عقدش برخو چجوری خداوند اینا اون مسیجا رو از دور به ما میده که باوجه خودشو پنهان کرده ولی وجود داره. ما توی او مشکیخ، چیزی که هر روز تفیلا میگیم که خداوند وجود داره و مشکیخ یعنی کنترل میکنه و مشیتش تو این دنیا هست. این تعریف میکنه میگه که من چون سالی مثلا 5 هفته 6 هفته باید برم اون استیت های میدوست رو کاور بکنم، بعد از تحقیقات بسیار این متوجه شده تو ممفیس تنسی اونجا کشروت هست، جویش کامیونیتی خوبی داره، این طوری تریپاش و برنامهاش رو تنظیم میکرده که همیشه جمعه ها مثلا فرض کنیم اگه تو استیت های مختلف میگشته جمعه بیاد تو ممفیس تنسی که اونجا شبات اونجا باشه و غذای کاشر واسه تمام هفته آینده اونجا اوردر بده و با خودش ببره. و این تعریف میکنه یه دفعه نمیدونم کجا بوده، توی یکی از این استیت های که اصلا هیچ اینو تو یوتا کجا بوده، اونجا خیلی سعی میکرده که با یک رئیس یکی از این فروشگاه زنجیره‌ای اپوینتمنت بگیره که بتونه بهش جنس بفروشه و موفق نمیشد. یه دفعه یه پنجشنبه ظهر بهش زنگ میزنه، طرف میگه بیا آزار کام آی میستر آزار کام آی وان میخوام بهت اوردر بدم، تازگی خیلی این لاین تو از من اینو دیمند زیاده، تقاضا زیاد، اینم خیلی خوشحال میشه، هر کدش ول میکنه و ساعت 1 به طرف قرار داشتی، پنجشنبه بعد از ساعت 1 میره اونجا تو آفیس این شخص و پنجشنبه شبم بلیط هواپیما داشته که پرواز بکنه از همون یوتا کجا که هر جا که بوده که بره منفیس تنسی. میگه من اینو ساعت 1 رفتم سر وقت اونجا حاضر بودم و طرف اینو این پرزیدنت این کمپانی بیزی بود و گفت اینو یه رو بگه نیم ساعت دیگه سر رو اینو هی طول کشید واسه یه کانفرنس میتینگ داشت و اینا. اون 2 شد 3 شد 4 شد تا ساعت 5 بعد از ظهر من اونجا علاف بودم و ولی این اکانت مثلا خیلی مهم بود، میخواستم حتما این اکانت رو بگیرم. ساعت 5 دیگه اینو تعطیل میکنن. رئیس کمپانی اومد خیلی معذرت خواهی کرد، ببین من بعد الان باید برم ولی اینو I'm going to see you first thing in the morning، فردا ساعت 9 تو جو تو آفیس من باش، من اینو اوردر بهت میدم و that's it. اینم میاد و چیکار کنه چیکار نکنه حساب میکنه، اسکیجول اعلانا رو نگاه میکنه، فردا پرواز هست، میاد پروازش رو میذاره فردا صبحش ساعت 11 که ساعت 11 از اونجا پرواز کنه بره منفیس تنسی، ساعت 9 سر وقت اونجا حاضر تو آفیس این بابا و میره اونجا he's on conference call. بعد conference call رو چیکار کنم؟ اوکی ساب میکنه، سکرتری طرف میاد بیرون، پرزیدنت گفته چند لحظه دیگه شد ساعت 9:30 در و کم ساعت 10 این باید 11 بعد فلایتش باید داره چیز میکنه و طول میکشه و میگه من اکانتم مثلا خیلی مهم بود، میدونستم شب شباته من باید برم و اینا، ولی با وجودی نگاه کردم دیدم یه فلایت دیرترم هست، فلایت را این پروازه را عقب انداختم، برگشتم پیش طرف دیدم نه دیدم فلایت بعدی ساعت 12 بوده و تور 11:30 شد. اومدم زنگ زدم به منفیس تنسی به اون فروشگاه که معمولاً ازشون یه دلی استوری چیزی بوده که غذای کاشر ازش اوردر میدیدم، بهش گفتم فلانی خواهش میکنم که این غذاها رو دلیور بکن تو اون فلان جا که من باید باشم که من داشته باشم. میگه I'm sorry it's too late، الان روزا کوتاهه، ما داریم مغازه رو میبندیم، it's too late I can't do anything. میگه منم خیلی عصبانی و ناراحت شدم و یه دفعه ساعت 11:30 میره تو آفیس پرزیدنته، بعد با عصبانیت طرف هنوز رو چیزی بوده رو تلفن بوده و میذارتش رو هول، یه اوردری همینجوری بهش میده و اینم میگه I couldn't care anymore، بعد اوردر رو ازش گرفتم هرچی بود و به کوب خودش میرسه به فرودگاه، فلایت ساعت 12 میگیره و میرسه منفیس تنسی. ولی چیکار کنم حالا شبات بدون غذا، نه فقط شبات تمام هفته، یعنی همیشه سوپلایش رو اونجا چیز میکرد، چیکار کنم چیکار نکنم. خیلی ناراحت بودم، کمپانی واسه من میگه یه هتلی رزرو کرده بودن، یه اتاق توی هتل، رفتم اونجا دیدم هتل زیاد چیز نیست و اینا، دیدم اون طرف این هتله یه هتل خیلی شیک و تازه نو باز شده، گفتم خب این شبات قضا مزه که مثلا خبری نیست، حداقل بذار یه هتل درست حسابی باشم شاید این اونک شبات ما به اصطلاح چیز بکنه. میگه رفتم تو هتل جدیده و کراس استریت رزرویشن نداشتم، به ریسپشنیست گفتم که اتاق داری؟ گفت تمام هتل تقریبا خالیه، هر چی تک یور پیک. میگه چه اتاق؟ میگه هر چی میخوای بگو. میگه خودت انتخاب کن اتاق خوب من بده. میگه اتاق 358 خوبه؟ میگه خوبه. میاد و کلیدا رو میگیره و میره طبقه سوم باز میکنه اتاق 358 تا، میگه میرفتم اونجا اول همش افتادم رو مبل اصلا ناراحت، اینا داره شبات میشه، هنوز هیچ کاری من نکردم، نه غذایی نه هیچی. بعد به خودم اومدم گفتم اوکی من اصلا مشه بده مشه کامان ایتس ات اند اف دی ورلد، بچه که نیستی، پاشو برو یه حمومی بگیر و برو حالا یه چیزی میری تو سوپرمارکت چیزی میخری خودت شبات برگزار میکنی. بعد میگه اومدم و در کمد باز کردم که اسمو بذارم اونجا، یه دفعه در کمد بستم اصلا باور نشستم، بلند شدم گفتم شاید دارم هزیون میبینم، دو مرتبه باز کردم دیدم تو این کمد گیاهین کاشر خلا غذای شباتی به اندازه واسه چقدر واسه 10 نفر انواع نمیدونم کولد کات این اون، باور نمیکردم همش تو این کمد همه چی آماده اونجا بود. میگه اصلا اکون بلیو مای شب شباته. میگه بعدش یه هفته دیگه هم تو اینو گشتم اینو برگشتم دین نیوجرسی شهر خودش. هفته بعدش میگه یه شب تو خونه که از دوستان یک جشنی بود و منم اونجا دعوت بودم و داشتم اینجوری اینو میگشتم و اینو با اینو اون صحبت میکنم، یه دیدم دوتا از دوستام دارن با هم دیگه صحبت میکنن و این بهش میگه راستی فلانی اون دفعه که رفته بودیم منفیس تنسی اون غذاهایی که ما تو هتل گذاشتیم چی شد؟ گفتن چی؟ گوش کردم چی داره میگه. گفتم چه غذایی؟ چی؟ شما کجا بودین؟ میگه آره ما فلان وقت تو منفیس تنسی اونجا یه چیز شبات قبل اونجا باشیم، رفتیم بهترین غذا واسه شبات همه چی خریدیم گذاشتیم تو هتل. بعد یه دفعه این دوست من هم سفر من دل درد خیلی خیلی شدیدی گرفت و نمیخواست اونجا دکترها، اونجا کسی نمیشناخت، میخواست برگرده پیش دکتر خودش. آخرین لحظه ما آخرین ایرپلین ها فلایت گرفتیم از منفیس تنسی به نیوجرسی که شبات اونجا باشه میرم پیش دکترمون. اصلا غذا هم اصلا یادمون رفت. بهشون میگه آی نو، من میدونم سر غذای شما چی اومد. میگم عرض کردم شاید عقادوش بروخو خداوند همونجور گفتیم کل میستتر، خداوند به خاطر عللی که امشب توجیه کردیم خداوند باید خودشو از انظار ما بپوشونه، باید، اگر نه انسان فاعل مختار نمی بود، اگر نه حماد کیسوف و نون خجالت می شد. ولی در عین این که عقادوش بروخو خداوند میستتر خودشو مستور پوشونده از ما، خداوند he has his ways of giving us messages. و مطمئنم بنده شاید از داستانه خیلی از این جالبتر تو همین کرالی که اینجا نشستن باشه، کسایی که دیدن. بنده دوست دارم کسی از ایران اومدن بیرون اون لحظات حساس نمونم از مرز گذشتن، تیراندازی شد، این شد، اون شد. هستن اینجا کسی که من میدونم که تو کیف دستش هنوز گلوله هست که از وقتی از مرز میگذشته. آدم تو زندگی خودش اینا رو دیده. عقادوش بروخو شاید به خاطر علی که امشب توی قباله اینجا ذکر کردیم خداوند خودش رو از انظار میپوشونه، ولی این نشونه نیست که خداوند خاص و خلیل ما رو فراموش کرده. عقادوش بروخو متیتس من خرکیم، خداوند نگاه میکنه از بین ترک ها. و یکی از عللی که کوهنیم وقتی دوخان میرن کوهنی ما رو برخا میکنن، البته کوهنی ما رو برخا نمیکنن، خداوندی که ما رو از طریق کوهنیم برخا میکنه. و طبق قباله این برکت کوهنیم، برخای کوهنیم خیلی خیلی مقام خیلی والایی داره که باید سعی کنی که هیچ وقت برکت کوهنیم از دست نده. ولی اگه توجه کرده باشید، البته نمیشه به دست کوهنیم نگاه کرد، ولی اگه از کوهنیم بپرسید وقتی دوخان میرن حالت دستشون چجوریه، بین انگشتاشون یک فاصله های ایجاد میکنن که اینا طبق قباله مفهومش عیناً اینه. این ترک هایی که میبینیم، چون میگیم شخینا بالای دست اینا تو بیت المقدس حاضر بود، این ترک ها به اصطلاح این فواصل نشونه اینه که خداوند از بین ترک ها، بین خرکیم، از لابلای این ترک ها هنوز ناظر ما هست. اون مشیت الهی همیشه با ما همراه هست. که مرا میگه آدم حتی کوچکترین حرکتی که میکنه تو زندگیش، اگه یه انگشت کوچیکی رو بخواد تکون بده بدون مشیت الهی نیست. هیچ کوچکترین چیز تو زندگی ما، کوچکترین فکری که ما میکنیم، صحبتی که میکنیم، عملی، هیچ چیزی از انظار خداوند، از نظر خداوند هیچ وقت پوشیده نیست. و اگر ناشایست باشه و به خصوص اگر شایسته باشه که خداوند مزدش هیچ وقت از یاد نخواهد برد. اوکی، میخوام این جلسات رو تو keep it تو همین حدود یک ساعت نگرش داریم. اگر سوالی باشه بنده اینو چند دقیقه داریم برای سوال و جواب. ولی همچنین که عرض کردیم این 6 هفته که 5 هفته دیگه داریم این جلسات انشالله سر وقت شروع خواهد شد. همچنین که گفتیم it's not gonna be ساعت 8 بزنشم، it's not gonna be Persian standard time, it's gonna be Pacific standard time. اوکی، اگه سوالی باشه چند دقیقه. بله بفرمایید. سوال فکر کنم همه متوجه شدن که اگر ما به تناسخ، ما راجع به تناسخ بکنم دو جلسه سه جلسه دیگه صحبت کنیم که بیشتر. ولی تناسخ چیزی که تو زوال عقادوش مرتب راجع بهش اشاره میکنه، میگن اون نشما در کدام کالبد برخواهد گشت. سر این اختلاف عقیده وجود داره، دو تا عقیده هست. یک عقیده هست که میگه شما برمیگرده همیشه به اون کالبد اول، و یک عقیده دیگه هست که میگن که شما برمیگرده تو اون کالبدی که بیش از بقیه کالبدها انسان رو خودش کار کرده و تکامل رسیده. مثلا فرض کنیم اگه برای اینکه آدم به علام حبا به اون زندگی ابدی برسه، یک مینیمومی داره که باید بهش رسیده باشه. نشما گفتیم 5 مرحله داره: نفش، روح، نشما، خیا، یقیده. اگه آدم باید به درجه نشما برسه تا برگرده. حالا بستگی داره که آدم در کدام جسم بیشتر به صورت کانتریبیوت کرده به اون تکامل، و میدونیم که معمولا تناسخ 3 دفعه بیشتر نیست. انسان تا 3 دفعه ممکنه که گیلگول بشه، ممکنه که برگرده، و بین این 3 تا یا کالبد اولیه است طبق یک عقیده، یا عقیده دیگه است که همش که عرض کردیم، اون که اون گیلگولی که توش بیشتر به تکامل نزدیک شده. بله بفرم.
اگر که انسان خوبی بکنه و در مقابل بیشتر مواقع بدی ببینه، آیا اولا آدم باید ناراحت بشه از نقص العمل؟ و اگر که خوبی کردن، پس چرا آدم بدی میبینه و همش میگن که اشکال نداره خوبی بکن؟
عرض کردم ببینین، این طبیعیه که کسی که ما بهش خوب بکنیم بخواد به ما به صورت کفوی تو بهش میگن، تو ابری کفوی تو یعنی بخواد نمک نشناسی بکنه. این خیلی طبیعیه، گفتم این برمیگرده رو ریشه نشاموت، نشاماست. اتفاقا این همین صحبتی که بعدین به صورت خطا مسافر گفتن راجع به چرچیل هم میگن، میگن you know this guy has a grudge against you, says I wonder why I never did him any favors, right. این حقیقتی که وجود داره. سالمترین رویه که آدم میتونه داشته باشه اینه که آدم باید 100% باید خوبی بکنه. you don't stop you know خوبی کردن خسد، به خصوص تو این دوره قبل از اومدن مشیخ، دوره‌ایه که به زخوت خسد، احسان کردن و نیکوکاریه که مشیخ خواهد اومد. شاید باز رجمی صحبت کردیم به خصوص رجمی، ولی چیزی که اصلا باید رویه خود باید هیچ انتظاری نداشته باشه. آدم باید سعی کنه بهترین خوبی‌ها رو بکنه، ولی بدون چشم داشته هیچ انتظاری نداشته باشه که فلانی به من، خب من بهش خوبی کردم، پس اونم نتیجتاً و طبیعتاً باید به من خوبی بکنه. مشکله، خیلی مشکله، ولی this is the right way. چیزش اینه که آدم عرض کردم not to stop you know.
دلیلش چیه که گفتید اونو بعدی میکنم
سر مقابل خوبه، یکم توضیح بیشتر، خیلی مهمه. بعد ازشون متشکر باشیم. ببینین اجازه بدین باز کاش یه داستان کوتاه ازتون تعریف بکنم. ببینین راجب ربزوشا تعریف کنن. ببینین جلسه اگه کسی اجازه دارن، بنده هیچ مسئله نیست بخوان تعریف بکنین، شاید داستانی چند دقیقه طول بکشه. باز رجب ربزوشا تعریف میکنن. این ربزوشا آدم خیلی صدیقی بوده، ولی فکر کنم این پندی که تو این داستان هست واسه همون بمونه و خیلی دیدمون از این نظر روشن‌تر بکنه. این ربزوشا وضعش خیلی خراب بوده، از هر نظر، از نظر مالی، از نظر سلامتی. یه دفعه، این داستان اصلی که بخواستم تعریف کنم نیست، یه دفعه یه نفر میاد پیش یک راوی که راو همین ربزوشا بوده، میگه ربی من دیگه نمیتونم، من زندگی تا اینجام رسیده، از هر جا نگاه میکنی بیزنس خراب، وضع خانوادگی، وضع مزاجی خودم، I can't take it anymore. میگه اوکی، من اینو میفرستم پیش کسی اون راهنماییت بکنه. میگه پیش کی؟ میگه آره یکی از تلمیدهای من هست، یکی از شاگرده من، اسم ربزوسیا، برو پیش این قشنگ راهنماییت میکنه که چجوری با مشکلات تو اینو مواجه بشی. طرف اینو پرسون خونه اینا پیدا میکنه و میره اونجا، میبینه یه خونه خرابه که اصلا اینو سقفش داره میریزه، اصلا هیچ تو خونه نیست، و نمیدونم یه بچه مریض اینجا افتاده، یکی اونجا. خود این ربزوشیا لباسای پاره تنش، به اون صورت خیلی لاغر فلان، خودش هم سالم نیست. میره میگه ربزوشیا، ربه منو فرزادی پیش تو که به من کمک بکنی راجب مسائل زندگی، من خیلی مشقت دارم تو زندگی، نمیدونم چیکار بکنم. میگه چی؟ تو رفته پیش من؟ من نمیدونم اصلا اشتباه شده، من اصلا تو زندگیم وقت بدی نداشتم، سختی نداشتم، میگم اصلا نمیدونم چرا تو شوش میشه من، حتما اشتباه، برو آدرس چک کن شاید کسی دیگه بوده، من برو از کسی که سختی تو زندگی داشته بپرس، من تو زندگیم به جز خوشی و خوبی چیزی نبوده. این همچین آدمیه این ربزوسیا. یه دفعه ربزوسیا میخواسته اینم دخترش رو عروس بکنه، آ در بساط نداشته، میره پیش راوش همون ربش و هیچی هم نمیگه، فقط صحبت از این مرد صحبت، خب دختر چند سالش اینا اینم میفهمه راوی که این وقت ازدواج دختر است، میاد اینم 500 روبل چیز بهش میده، میگه که ببین اینا ربزوسیا اینه بگیر برو این واسه مخارج عروسی دخترت، میدونم دخترت چه اینم خیلی خوشحال و قبلش هم خوشحال بوده، ولی اینو میگیره راه میفته که بره. تو راه که داره میره یه دفعه به یک شهرک میرسه، میبینه شهر بلواس، دعوا و کشمکش و چی شده، میگن آره امشب قرار بود اینجا عروسی باشه و فلان دختر به فلان پسر خوب بود که ازدواج بکنن، دختر نمیدونم قرار بوده که اینم اینقدر مهریه بیاره و جهازیه بیاره بطبه و اینا را یک دوزی اومده دوزیده تو شهر رو راید و واسه همین مجلس رو به هم میخوره راید. چی و کجا و فلان و اینا میگه اینم چقدر بوده و میپرس و فلان و میگه بیدم چقدر بوده این مبلغ چقدر بوده 500 روبل چجوری بوده اسکنس های چقدر و کجا بوده قشنگ بهش میگم مثلا انقدر روبلی و فلان میگه من پیدا کردم، میگه من پول گم شده رو من پیدا کردم و میرم الان تو هتل واسه تو میارم. مینوایل زوسیا میره پیش صراف شهر و این 500 روبل درست به همین چیزی که اینا گفته بودن 100 روبلی و 20 روبلی اینا جور میکنه و میاد میگه بله این پول رو من پیدا کردم و یالا. ولی میگن که خب پس پول رو بده، میگه نه من کمیسیون میخوام. چی؟ آره من نمیدونم 35% چیزی باید من کمیسیون بدیم، چیزی من بدین که اینو انعامی که من پیدا کردم. چی؟ 35% کمیسیون میخوام. یاره مردم شروع میکنن باش با هر زبونی صحبت کردن، حاضر نیست، میگه تا ندین nothing is doing. میان پیش راو شهر میگن جناب راو این میدونی که تو شهر چه خبر اینو شده، اینا این آقا این جناب پول رو پیدا کرده ولی حاضر نیست پول رو پس بده تا نمیدونم اینقدرش چیز بدن. راو هم هر میگه فایده نداره تا ندین چیز، راو هم دستور میده که یه کتک مفصلش بزنن و پول رو ازش بگیرن و از شهر بیرونش بکنن. این از شهر بیرونش میکنن و عروسی سر میگیره و بعد از چند وقت راو این ربزوسیا از این شهره عبور میکرده، میری پیش تو خونه راو شهر و راو شهر رو باش صحبت کردن، میگه جناب راو یکی از تلمیدیمتون اینجا دست It's not good to hear these kind of things I know. میگه یکی از تلمیدیمتون اینجا یه دست گلی به آب داده. میگه چی شده؟ میگه آره اومده بود رد شده بود اینجا تو تورا میتوای حشابت عبدا داریم، کس که چیزی پیدا میکنه باید برگردونن، این تلمیدت هم خوب بشه یاد دادی چجوری حشابات عبدا بکنه، اومده اینجا 35% شد میخواست که اینم پول پیدا کرد فلان اینا. راوام هیچی نمیگه و میفهمه که اینجا میدونید خودش 500 رو بشتاده بوده، هیچی نمیگه و میره بعدن زوسیا رو احضار میگه زوسیا خب تو خدا خوب کرده پول رو دادی، خب این کارا چی بود دیگه، حالا فاین من به داده بودم واسه دختر خودت نذاشی به این دادی، ولی این که بیای نمیدونم اینو این کارا اینا. میگه جناب راو نمیدونی، میگه وقتی من اومدم 500 دلار را گفتم میخوام بدم، یه دفعه ساتان اومد تو کلم گفت آه زوسیا چه میتوهی داری انجام میدی، به 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 از تو صدیقتر تو دنیا پیدا نمیشه. یه تراره از ساتان اومد تو کلم، هی گوادشان باد میرفتم بالا بالا، اوه هیچ کی مثل من نیست، داریم چه میتوهی انجام میدی، هیچ کی مثل کی حاضر همچه کاری بکنه که بیاد نمیدونم 500 روبل رو به همین آسونی بده. هی داشتم میرفتم بالا، گفتم الان گفتم بذار نشونت میدم، تو میخوای منو گهوار من بیاری؟ گفت من همه این کارا رو کردم که من اومدن با تیپا انداختم بیرون، کتکم هم زدن که دیگه این میتوایی که انجام دادم ایتس پیور، هیچی واسش نگرفتم، حتی لذت گهواره را لذت اون تکبرم نداشته باشه، میخواستم میتوای پیور خالص خالص باشه. اینم جواب شماست، ببینید این خوبه، باور کنید خوبه، آدم به یک کسی خوبی میکنه، اگه طرف فردا اومد به شما خوبی کرد خب آدم یه میتوهایی کرده از یه دست گرفته، ولی آدم خوبی بکنه و بهش بدی برگردونن بارو بعد دستشون هم باید ببوسید، چون اینجوری میتوه را 100% از خودتون دارید. بله بله بفرمایید.
آیا منظور ازش منظور شما چیه وقتی سه بار به دنیا میاد و نمیدونم یهودیت اعتقاد داره که مثلا میگن حتی سنگ یا اشیا هم نشما داره یا شما بیشتر از این گفتید که حیوانات نشما اینجوری به شما نداره این نشما یا میتونه فقط در آدمیزار به دنیا آخرش خالص میشه یا اینکه ممکنه در اشیا و جامعه و وقتی ماشیخ میاد چی میشه؟
نشما میتونه تناسخ بکنه به صور مختلف. اصولا باید اولا بدونیم که تناسخ فقط در مواردی صورت میگیره که نشما کمبودهایی در رابطه بین افراد داشته باشه. اگه مثلا فرض کنیم کسی شبات نگر نداره، کشوت فلان اینا، به خاطر اینها گلگول نمیشه. اینا سبکتره. اینا چیزی که با جهنم رفتن اینا حل میشه میره. ولی اگر کمبودی در رابطه بین افراد باشه، اون وقتی که گلگول میشه. تناسب میشه برمیگرده توی دنیا. حالا به نسبتی که اون به اصطلاح کمبودهایی که آدم در رابطه بین خودش و اطرافیه داشته هر چقدر اون کمبودها بیشتر بوده، صورت اون گلگول تناسخ ممکن متفاوت باشه. اگر خیلی 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 پرت بوده طرف، آدم خیلی اصلا بیمهر و بیتربیت و کسی صبح خرم که اشخاص نمیگفته، خیلی ظلم کرده، دزدی فل اینه، اون اینجور اشخاص ممکنه تناسخ بشن. تو اشاره کردید حتی ما ایمان داریم که تو دومم نقوبالی میگه نفر از دتخم میزنن. دتخم یعنی دومم، تومه یخ، خی بیلت مدبر و خی مدبر، یعنی گلگول میتونه به این چهار صورت باشه. یا به صورت جامدات، مثلا ممکنه اون قسمتی از نشما شبنم که میاد پایین راید بیاد پایین و فرو بره تو زمین یا تو سنگ، ممکنه تو گیاه باشه، ممکنه تو حیوانات باشه و ممکنه تو انسان باشه. یعنی کسی که به صورت انسانی گلگول میشه، تناسخ میشه، این کمبودش نسبت به بقیه اون دسته ها کمتر بوده. چون گلگول که میشه باید بالاخره برگره تو انسان. یعنی مثلا این بحثش خیلی گسترده است. مثلا فرض کنیم اون سنگ باید تبدیل به خاک بشه، خاکه تبدیل به علف بشه، علفه رو یک حیوان بخوره، حیوانه رو یک اسرائیل بیاد بخوره، روش حوادث نوارخ بگه، تا اون نشما که توش گلگول شده به اصطلاح ائتلاف پیدا بکنه. پس بنابراین ما ایمان داریم، البته اینو باز اول کار باید گفت، ایمان آوردن به تناسخ جزء 13 اصل ایمان ما نیست. یعنی یک اسرائیل میتونه یک پرفکت اسرائیل باشه بدون اینکه به تناسخ ایمان داشته باشه. ولی اینجا کلاس تعلیمات ابتدای قباله است. قباله زوهر اقادوش مرتب راجع به گلگول صحبت میکنه. از دیدگاه قباله خیلی از چیزهای خیلی مکتوم فقط به صورت گلگوله که توجیه میشه. از جمله پارشای یبوم که تو توره هست، که پارشای خیلی غامضیه، که اگه دور از اسرائیل کسی از دنیا ازدواج کرده از دنیا بره بدون که بچه داشته باشه، برادراش برادر شوهر باید بیان باش ازدواج بکنن. این تو زوهر اقادوش میگه بخاطر گلگوله. تو زوهر میگه که اون بچه‌ای که از ازدواج بعدی این زن با برادر شوهرش به وجود بیاد، اون بچه گلگوله اون شوهر است که از دنیا رفته. اینا گلگول خیلی تو زوهر اقادوش مرتب حرف از صحبت از گلگول هست. ولی عرض کردم ایمان آوردن به گلگول جزء 13 اصل ایمان ما نیست. پس من این گلگول میتونه به تمام این صور مختلف باشه. سوال دیگه تون که وقتی ما شیخ بیاد،
یعنی اگر یکی گلگولی به سنگ رفته باشه یا اشیا در موقع ما شیخ، آیا اون ما هم؟
بله. ببینین یک گلگول ممکنه که تیغونش یا پسی شدنش، تکاملش فقط به همون حالت مثلا گیاهی همونجا خاتمه پیدا کنه. مثلا اریزل تو کتاب شرح گلگولی میگه، فکر کنم یک کسی که لاشونهاره میگه، میگم تبدیل میشه برگ درخت گلگول میشه. هر بادی که میاد طرف دارن زیر و روش میکنن، هر بادی یه بادی میبر، اینقدر بعد باد بخوره و آخرش هم بیفته و زیر پا لگدمال میشه و اون وقت یه تیغون پیدا میکنه، کود زمین میشه به اصطلاح. متوجه میشید؟ یعنی تو همون یا همون حالت سنگ بودن به اصطلاح، اون خودش به خودی خودش میتونه گیل میشه، تیغون باشه برای اون نشامه. و اگه تا مادن مشیخ تیغونه صورت گرفت، اون نشامه هم باز میتونه به اصطلاح تو اون زندگی ابدی قسمتی داشته باشه. بله بفهمید. جایی که بنده اطلاع دارم ممکنه بنده اشتباه بکنم و تا جایی که بنده اطلاع دارم اینطور نیست. یعنی رو هم رفته یک نشما سه دفعه بیشتر بر نمیگرده، به جز بعضی از نشما هست که البته مستثنا هستن، نشماهای رهبرای سر مثلا مشربین و تالا نه بخاطر، یعنی مشربین و گیلگول نمیشه به خاطر کمبودهای خودش، بلکه به خاطر اینکه دوره بهش احتیاج داره، اونها ممکنه سه دفعه بیشتر گیلگول بشن. و همینطور یک زن زر خانم معمولا گیلگول نمیشن مگر به خاطر شوهرش، یعنی ممکنه یک زن گیلگول بشه چون شوهرش بهش احتیاج داره، یعنی شوهره مثلا به اون تکامل نرسیده باشه و ایت ازر کنگلو باید کمکیش باشه. حق و دوش برو خوب به خاطر شوهر اون زنه رو ما باید بدونیم اومدن تو این دنیا اصلا پیکنیک نه، شما نمیخواد بیاد تو این دنیا و اون زن جدن خیلی وفاداره که به خاطر شوهرش دو مرتبه میاد و گیلگول میشه که شوهرش هم بتونه اون تکامل برسه. ولی عرض کردم تو چه که بنده اطلاع دارم رو هم رفته، یعنی چند تا گناه باشه یک انسان به صورت کامل نشماش سه دفعه بیشتر گیلگول نمیشه. البته گیلگولای قسمی هم داریم که بعضی خود میکنه فقط یک قسمتی از نشما بیاد تو این دنیا و ممکنه یک نشما بیاد. مثلا عریزل میگه فرض کنیم یه آدمی هست صدیق، رکوردش 100% همه چه خوب بوده، یه دفعه مثلا فرض کنیم صدقا یه نفر ما در خونهش بهش صدقا بندز کافی نداده، مثلا این الان علام حباش زندگی ابدیش یه ذره به خاطر این چیز به سر کم بود داره، خداوند ممکنه که نشمای آدم صدیقا به صورت ایبور بفرسته تو این دنیا. یعنی چی؟ یعنی خداوند نشماها را میفرسته تو این دنیا تو یک جسم میفرستدش، نشما میاد تو این دنیا به صلاح پرواز میکنه و وقتی نشماه واقع نشما همه چیز رو میدونه، وقتی نشما میدونه که فلانی is about to write a check تو طرف خیم میخواد صدقه بده مثلا، یه دفعه این نشماه میاد گیلگول میشه میده تو وجود این شخص و وقتی شخص داره امضا میکنه متوجه میشین این هم تو میتسواش شریکه و این میاد و بعدش هم بای بای، یه مثل یک متوجه کارشو کرده و میره. این هم هست، البته این گیلگول کامل نیست. گیلگول کامل وقتی یک نشما بر میگرده و دو مرتبه یک عمر کامل اینجا هست، ولی اینا رو داریم. این به صلاح بینیم میگن ایبور، ایبور به عبری میشه مثل حاملگی، یعنی یک انسانی اینجا هست و این نشما هم حامله میشه تو این به صلاح و این کارش انجام میده و بعدش دو مرتبه بر میگرده سر جاش. این سواله رو کمتر بکنیم میخوایم بریم شب بخوابیم، آن سواله روح و اینه رو نشما رو گیلگوله بخواییم بزنیم واسه بله بفهم. راجب خواب و خوابیدن ما یک جلسه صحبت داریم، ان شاءالله تشریف میارید تو همین 6 جلسه، یک جلسه اش هم راجب اینا هست. اصولا کبالا یا قبالا ایت سیم تینگ، ما سفارادیا ببینین اصولا اینا طبق زوار عقادوش هم هست، ما حرف از قبالا میزنیم. زوار عقادوش میگه که حروف عبری دسته های مختلف داره، ما حروف حلقی داریم، حروف به اصطلاح زبونی داریم، حروف دندونی داریم، حروف لبی داریم. مثلا ما حروف الف، هی، حت، عین اینا حلقیه، بعدش گیمل، یود، خف، قوف اینا بالاتره، مثلا اگه حلق پایین حلقه که بالای حلقه. و خیلی مهمه که تو زهر میگه که اینا رو با هم دیگه قاطی نکنن، حالا یعنی هر کدوم از این حروف اینا ادا کردن کلمات عبری خودش میتواست و اینا اگه درست ادا نشه، مثلا وقتی شما اسرائیل میخونه باید درست حروفش رو حرف به حرف باید درست ادا بکنه، اگر تلفظش درست نباشه اون وقت میتواش کامل نیست. تو زهر میگه باید هر حرف مثلا عین باید حتما از اون پایین پایینا بیاد و همینطور کاف و قوف اینا رو یک جور نباید تلفظ کرد. این طریقه ما ایرانی ها سفاردی ها تلفظ میکنیم درسته که ما تو عبری حرف کاف داریم که صدای که میده و حرف قوف داریم که فرق میکنه، قوف با کاف فرق میکنه. بنابراین ما سفاردی ها میگیم قبالا چون با قوف نوشته میشه، عشق نزی نمیتونن قه بگن میگن که قبالا میگن، ولی it's both it's the same thing. بله دو تایش it's the same thing، قبالا و قبالا it's the same thing. کلمه قبالا از یکی از مفاهیمش این که از لکابل میاد، لکابل میشه گرفتن، منظور اینه که تعالیم قبالا اینا یه چیزاییه که خداوند، ما اینطور طبق مثالایی که ما داریم، خداوند تعالیم قبالا رو به آدم هاریشون یاد داد و آدم هاریشون همینطور به بچه هاش دوره به دوره این تعالیم گشت و گشت تا وقتی که در زمان رب شمون بر یوحای، وقتی اون 13 سال که رب شمون بر یوحای در یک غاری محبوس بود، اونجا خداوند خیلی از تعالیم قبالا را به صورت گسترده تر بهش یاد داد. وقتی رب شمون بر یوحای از اون غار اومد بیرون، شروع کرد به یک عده تلمیدیمش اینها را یاد دادن، از جمله ربی ابایی که از تلمیدیم رب شمون بر یوحای بود که اومد و زوهر اقادوش را از زبان رب شمون بر یوحای نوشت. ولی کلمه قبالا مثل از قبالا یعنی مثل یک سلک هریتیج، چیزی که قبول شده دوره به دوره گشته تا دوره که ما هستیم. بفرم
بله. راجبش صحبت می‌کردن. اوکی، ببینید. ایرون
که
ایرون اسرائیل مدرسه اسرائیلی بودم و ایبی هم خوندم،
همچین چیزی هرگز نشد. اوکی. این ریشه‌اش چیه؟ اوکی، ببینید، اجازه بدید وقتی ما راجع به قبالا صحبت کنیم، شما نمی‌دونم اول جلسه اینو تشریف داشتید یا نه، بنده فرض عرض کردم. یه دیسکلیمر اینجا بود، فکر نکنیم که ما با این کلاسه که می‌آییم ما کابالیست می‌شیم و نه. ببینید، کابالا یک علم خیلی مقدسیه که خود به اصطلاح کبالایی که کبالای سطح بالا فقط کسایی که 40 سال به بالا داشته باشن، کسایی که تمام گمارا، چه میدونم تورا، گمارا، شولخان ارخ همه رو برخا کردن، اونا هستن که میتونن به اون مدارج بالای قبالا برسن. ما اینجا چیزی که صحبت که میکنیم یک تعلیمات خیلی ابتداییه که چیزایی که به اون قبالا معصیت هیچ چیزی نداره. متوجه میشه؟ پس منجا ما کبالیسم از جو در نمیه، فقط ما یک همچه که نوشتیم تعلیمات ابتداییه که اینا رو رمخال زخوتو اگر ناله اینو که مقبول خیلی بزرگی بوده در کتابی بسیم درخشم اینا رو نوشته برای عموم مردم. تو ایران قبالا بود و خیلی بیشتر از جای دیگه، تو شهرستانها زهر کتاب اصلی قبالا زهر قدوشه. تو ایران همیشه زهر قدوش میخوندن، پاتخلیاو که همه جا میخونن، پاتخلیاو یک قسمتی از زهر قدوشه و تو ایران بودن نقوبالهای خیلی بزرگ. تو شهر یزد ملا اورشراگا یکی از بزرگترین نقوبال ادوار معاصر بود، فقط نوه نتیجه هاش همینجا الان تو لس آنجلس هستن و الان تو اسرائیل ایشون یشیوا به اسمشون هست و نقوبالی بوده که اون وقت با نقوبالای قبل از که لونگ دیستنس تلفن نباشه با هم دیگه از این تو یزد بوده و مقبالای دیگه نمیدونم تو اروپا اینا با هم دیگه رابطه داشتن. تو ایران ما داشتیم، تو شهرستان‌ها بوده، تو یزد، کاشان، خیلی جو اصفهان مقبالیم وجود داشتن و به علم مقدس قبالا واقف بودن. اونطور اینا رو تو مدارس نمیدونم اوترات رو گندیدن تو درس نمیدن، جاش اونجا نیست. و اینجا ما اینجا قبالا درس نمیدیم. عرض کردم ما فقط اینجا یک مباحثی که تو زندگی روزمره آدم خود بیشتر واقف بشه راجع به فلسفه یهود. ولی اون قبالای چیزایی هست که فقط ما یه قبالای فلسفی داریم و یه قبالای معصی داریم. قبالای معصیت یه چیزی که یعنی زندگیشون رو میذارن، زندگی روزمره شون رو برنامه قبالاست، تفیله هاشون رو قبالاست، همه چیزش هست. الان هم ما تو زندگی خودمون خیلی چیزای قبالای ما رعایت میکنیم ولی ما مقبال نیستیم. تو ایران بودن ولی این چیزی نیست که به هر کسی تعلیم داده بشه و فرشو جاش تو مدرسه نیست. ولی مطمئناً خیلی چیزایی که ما انجام میدیم وقتی ما شما اسرائیل میخونیم دستمون رو میذاریم رو چشممون، این علت قبالایی داره. مثلا علت قبالایی هم داره. یا خیلی چیزایی دیگه که ما شب شبات همه خونه ها ما شالوم ملخیم میخونیم، شالوم ملخیم چیز قبالایی داره. اون ازمر بشوخین که بعدش خونده میشه تو خیلی از ایرانی ها رسم دارن، یه چیزایی هست به ارامید خودمون هم میفهمیم چی داریم میگیم، همش ظاهره، همش قبالاست. خیلی از کارهایی که ما میکنیم، میلایی که ما میکنیم از رو قبالاست. تفیلایی که ما میخونیم، تو تفیلا شما توجه فرمودید مثلا در فواصل معین قدیش میزنن، چه عجب اینجا قدیش میزنن، چه عجب اونجا قدیش میزنن. این قدیش زدن ها همش طبق قبالاست، چون وقتی ما تفیلا میخونیم طبق قبالا ما از علام و اسیا از این دنیا شروع میکنیم، بعد هی میریم بالاتر و میریم بالاتر، از علام اسیا میریم بریا یتیرا، میرسیم تا علام اصیلوت، نزدیک میشیم به خداوند. در هر وقتی به صورت دنده عوض میکنیم از علاموت از یک دنیا به دنیای دیگه، یه قدیش میزنن، قدیشا مثل کلاچ گرفتن به اصطلاح، متوجه میشین؟ عرض کردم ما خیلی از چیزایی که تو ازدواج که ما میکنیم، شب عروسی، کتوبا، حلقه چه عجب حلقه دست میکنن، این همش تو قبالاست. متوجه میشین؟ خیلی چیزا هست تو زندگی روزمره ما که فلسفه‌اش از رو قبالاست، ولی ما خودمونم نمیدونیم، ولی انجام میدیم. مثل اینو که من از رادیو هیچ سررشته ندارم که چجوری کار میکنه، ولی دکمه رو فشار میدم رادیو شروع میکنه به خوندن. اینجا هم لازم نیست که ما به رموز قبالا وارد باشیم تا بتونیم از فواید قبالا بهره ور بشیم، ولی اینا تو زندگی ما، زندگی یک یهودی مرتب رو محور قبالا میچرخ.
ناخودآگاه همه این عملو انجام میدن.
بله خیلی چیزا شد، خیلی چیزا شد. بله
جوون نمیخوره
اصولا،
برای بازم انجام
میده. یعنی بله که یاد گرفتن تعلیمش، بله
اولش گفتید
بله
حقامی و
افرادی
بوده که خیلی
ثبات داشتن. بله ولی عیناً اونا مهندسا هستن، اونا مثل مهندسا هستن که میان رادیو رو درست میکنن، ما رو شما فقط دکمه رو فشار میدیم و شروع میکنه به خوندن. سیم فیلم. اوکی خیلی متشکرم، به عزتشم نکست ویک دارا چیزی